أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و بزرگوار و آرزوی موفقیت و سلامتی و تندرستی برای همه شما عزیزان دارم. خب در ادامه بحث در اون پاراگراف قبلی که متنی که قبل گذاشته بودیم رسیدیم به این عبارت که آخر همون پاراگراف بود و شما هم با همین متن سایت حتما این مطالب رو گوش بدید. ایشون فرمودن که نعم یشترت و بعض اینجا این نعم یشترت و دوستان ببینید مطلبش چیه. اینجا میفرماد که بله ما در بعض یه چیز رو شرط میدونیم. نکته رو دقت بفرمایید. مطرح شد که آقا جان وقتی یه نفر بیاد بذل بکنه چیا بذل بکنه؟ یک زاد، دوم راحل رو. به این شخصی که بذل کرد میگن بازل. جلسه قبل عرض کردیم جناب مصنف و بعض الفقها، ببینید جناب مصنف یک و بعض الفقها یه سری شرایطی رو اومده بودن مطرح میکردن که اقوال درش مسئله مطرح بود. مثلا فرمودند که آقا به شرط تملیک باید حتما صیغه خاصی خونده بشه، تملیک بشه. مثلا نوع صیغه خاص رو بعضی ها به اصطلاح مصداقا تعیین کرده بودن، حتما صلح باشه، حتما هبه باشه. این شرایطی که مطرح می فرمودند حالا چه این که جناب مصنف بودند و چه اون بعض الفقهایی که دیروز هم ما در سوال که ارسال کرده بودیم عرض کرده بودیم که اقوال در مسئله خب همین بود، چند تا اقوال نبود، دو تا بود، بعض الفقها و جناب مصنف، که اینها خب شرایطی رو در مبحث بذل مطرح فرموده بودند. همینطور بود دیگه. حالا جناب شارح بزرگوار شهید به اصطلاح جناب شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماد نعم. اولین عرض کنم ایشون میفرماد آقا جون نه من این شرایط این آقایان رو قبول ندارم. این اول بدونیم ما این شرایط رو قبول نداریم. میفرماد آقا جون ما بله نعم بله ما در مبحث بذل یه چیز رو شرط میدونیم، ما اون شرایط قبول نداریم، ما یه چیز رو شرط میدونیم. خب جناب شهید ثانی اون چیزی که شما شرط میدونید چیه؟ فرمودن که این رو شرط میدونیم که باید عین ذات، دوستان اگر دارید به اصطلاح کتاب رو مطالعه میفرمایید یا کاغذ دم دستتون هست، این عین باید حتما، حالا ما رنگیش کردیم ولی بازم تأکید بیشتر روش بکنید، چون این جلسه بحث ما همین به اصطلاح کلمه مورد نظر بیشتر در این پاراگراف و در این مبحث. ببینید عنوانی که اون بالا زدیم، عنوانشو اینجوری عنوان زدیم، اینایی که کادر دورش کشیدیم و رنگ زمینه تغییر کرده این رو بیشتر پیگیر باشید. اونها یه مقدار متن خام این شرحه. آقا جان شرط جناب شهید ثانی در مبحث بذل چیست؟ چی شد؟ شرط جناب شهید ثانی در مبحث بذل چیه؟ اینها شرط شهید ثانی اینه. یه شرط نمیشتم، یه دو نقطه شرطش اینه. آقا جون بازل این زاد راهل اگر از بازل صادر شد ایشون واجب الحج است. تمام واجب الحج. خب همین دعوا سر همین شد که شهید ثانی میخوام بفهمم اگر این بود حالا که این اومد وسط ایشون واجب الحج شد. آقا پولش اومد داد بهش همین زاد راهل رو پول دقت پول آن را بذل کرد. میفرماید شهید ثانی که خیر ایشون واجب الحج نشد، واجب الحج نشد. خب پس بنابراین میفرماید آقا جون من شهید ثانی در مبحث بذل یه چیز شرط میدونم، اینه که باید این زاد و این راهل رو بذل بکنه. اینجاست که به مجرد بذل، به محض اینکه بذل کرد، وجوب الحج که همون واجب الحج بودنه به این آقا، به این آقایی که بهش میگن مبذول له، تعلق میگیره. ایشون شد واجب الحج. درسته اینجا که باید زاد و راهبه رو بپذیره و نمیتونه رد کنه. یادتونه جلسه قبل از کردیم فرمودن نمیتونه رد کنه. بعد و قیله یه عده‌ای از علما و خود جناب مصنفم در کتاب دروسشون فرمودن که نه، اگر صیغه خاص نخوند، اگر تملیک نکرد، میتونه رد کنه. اینجا جناب شهید ثانی میفرماد نه، اینجا جناب شهید ثانی میفرماد آقا جان ما شرایط تغییر میدیم. اگر این زاد راحل رو بذل کرد، اینجاست که به مجرد این بذل کردن ایشون واجب الحج شد. واجب الحج ایشونی که پول رو به اصطلاح اون بذل رو قبول میکند بهش میگن چی؟ میگن مبذول له، باید قبول بکنه، نمیتونه رد بکنه. یعنی دیگه این دین به گردنشه، باید اگر از دنیا رفت باید این حج رو براش انجام بده. بنابراین اگر پول زاد و پول این راحل رو بذل کرد، حج برش واجب نمیشه، حج برای او واجب نمیشود. پس واجب نیست اون پول رو چیکار کنه؟ بپذیره، بلکه میتونه این پول رو به اصطلاح رد بکنه اگر اومد. خب حالا دقیق بفرمان این متن خیلی مهمه. میفرماد بنابراین اگر پول ها این پول در مقابل اون عین اون بالاست، اگر عین زاد راهله این یک، اگر پول زاد راهله رو بذل کرد، حالا چطور؟ میفرماد ایشون واجب الحج نمیشه، پس واجب نیست اون پول رو بپذیره. اگرم خواست نپذیره، رد بکنه، بگه نه من حالش ندارم مثلا حج برم، با اینکه تا حالا حج نرفته، واجب الحج نیست. خب ظاهر قضیه اینه که یه مقداری آدم تعجب میکنه، میگه عجب پول با این مگه چقدر فرق میکنه؟ پولو که بهش دادن دیگه ایشون وضعش خوب شد دیگه. میگه نه، شهید ثانی رحمت الله علیه اینجا میان دلیل رو ذکر میکنن، دلیل عدم وجود حج با بذل غیر عینی. بذل کرد اما غیر عین رو بهش داد، مثلا پولش رو بهش داد. خب آقا پول نقده دیگه. میگه نه، علتش اینه، دلیلش اینه که دقت بفرما اینجا که اینجا رو من اضافه میکنم و اینجا در این مبحث که بحث بذل مطرحه، اصل اولی چیه دوستان؟ اصل اولی واجب نبودن حجه. و اینو بشمن اصل براءت تو اصول خوندی، این اصل براءت اینجا به ما حکم میکنه که آقا جون شما بری و ذمه اید، اینجا حج واجب نیست. اصل اولی اینه که آقا حج واجب نیست و خارج شدن از این اصل دلیل میخواد. اگه شما قرار شد که از اصل خارج بشید، ما خرج به دلیل، ما اون مقدار دلیلی که داریم در جایی که تو روایت، آقا جون روایت معیار ماست، روایت فرموده بذل عین زاد راهله بود واجب الحج. در این صورتی که یقین حاصل شده فرمایش معصومه تمام. اما برخلاف این اصل خواستیم عمل بکنیم، خب برخلاف اون اصل وجوب حج ما چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. ولی در بعد پول اگه بخواد مطرح بشه، پول زاد و پول راحله، اینجا روایت نداریم در مورد پول زاد راهده. آقا روایت نداریم، باید چه بکنیم؟ فرمودن توقف میکنیم. چرا؟ چون شک میاد پاش وسط. حالا عرض میکنیم و حکم میکنیم که آقا اینجا نباید به وجوب حج ما حکم کنیم، نباید توقف که کردیم دیگه نباید واجب الحج بودن رو استخراج کنیم و استنباط کنیم دیگه. بنابراین دوستان ببینید، ما یه عنوان زدیم، نوشتیم که شارح بزرگوار میفرمایند چی؟ آقا جان من یه دونه شرط قبول دارم توی این مبحث، اون یه دونه شرط هم اینه این باشد، این بذل این باشد، پول نباشد. یعنی این که آقا جون ایشون دارن میفرماد که شرایطی که جناب مصنف و بعض الفقها ها اعم از تملیک و امثال اینها رو مطرح کردن، جناب شارح میفرماد من اون شرایط قبول ندارم. بله نعم، یه شرطی رو من شارح در اینجا معتبر میدونم در این که واجب الحج بودن، یعنی تعلق وجوب حج به سبب بذل باشه. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که آقا جون این توشه، خود توشه قضارا آماده کرده. خب مثلا خوراک این قافله اینه، ماست مثلا کیسه انداخته داخل پوست گذاشته، خب داخل پوست گذاشته، نون خشک آماده کرده، بسته بندی کرده، یه دونه شطور یا اسبم آماده کرده، اینو میگن این، اینو میاد بذل میکنه، این تمامه دیگه، واجب الحج شد. تا اینکه بخواد وجوب حج بر اون مبذول له تعلق بگیره. بنابراین ببینید اگر بذل بکنه به مبذول له، چیو؟ اینشو؟ نه، پول توشه و مرکب رو بیاد بذل بکنه، پولشو واجب نمیشه حج بر اون. پس واجب نیست که بخواد قبول کنه اون بذل رو، به دلیل اینکه اصل چیه دوستان؟ واجب نبودن حجه، مگر اینکه دلیل بر وجوبش باشه. ما هم دلیلی که به طور یقین در اینجا داریم میفرماد فقط در مورد بذل عین زاد راهله داریم، در غیر اون شک داریم. پس میام چیا میگم؟ حالا که شک داریم توقف باید بکنیم در جایی که خلاف اصله، بر مورد یقین که بذل عین زاد و راهله باشه و اصل براءت که اصل عدم وجوب حج باشه، میان ما جاری میکنیم. اصل براءت به ما میگه اصل عدم جاری کن، عدم الوجوب الحج. خب اینجا مبحث تمام، مبحث چی؟ تمام. متن دقت بفرمایید، این تتمه بحث قبلمون بود. اینجا میفرماید ولا یمنع الدین، یا ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل، نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه اشترت زیادت الجمیع عن ذلک. آقا جان اینجا در این قسمت لا یمنع الدین، این دین بخونید، میفرماید که اصل بحثش اینه. ما یه عنوان زدیم بالا، عنوان ما را دقت بفرمایید. داشتن دین یعنی قرض، دین یعنی قرض، بدهکاری. بدهکاری داشتن چه اثری میتونه در بذل بگذاره؟ اثر، چه اثری مثلا؟ یعنی اگر طرف بدهکار بود بذل این باز رو قبول بکنه، بعد بیاد بدهکاریاشو باش بره به جای رفتن به حج، یا نه؟ بفرماد داشتن دین و از اون طرف نداشتن مستثنیات، خود همون مستثنیات زندگی که بهش میگفتن مستثنیات حج و واجبات و لوازم زندگی، رو طرف نیاز داشته که واجب الحج نیست. اینجا میفرماد آقا جان توی بذل عین زاد و راحله، حج عرض کردیم کاملا بلا فاصله بر انسان واجب میشه، تمام. بذل چی شد؟ بذل عین شد. حالا صحبت اینجاست، اگه طرف قرض داشته باشه یا مستثنیات حج از قبیل خونه و خادم و لباس و کتب علمی که لایق شأنشه نداشته باشه اینا رو، و اتفاقا احتیاجم به اینها داره، آیا با این حال بازم به بذل باذل خب حج بر انسان واجب میشه؟ یعنی باذل اومد بذل کرد به ایشون، تحویلش داده رفت، آیا بازم حج بر انسان واجب میشه؟ پس ببینید در این دو مورد، دو موردی که هم قرض داره این یه طرف، مستثنیات حج که از لوازم اصلی و ضروریات زندگیه اونها رو نداره، یا این که اون مستثنیات حج از قبیل خونه و خادم و کتب علمی اینها که احتیاجم داره نداره، آیا با این حال بازم به بذل باذل حج بر انسان واجب میشه؟ یا اینکه حج واجب نمیشود، باید مثلا اون مال رو برای ادای قرض یا تهیه اون مستثنیات برد مصرف بکنه، یا نه دقیقا باید این سفر حج رو با تمام این قرضها و این مستثنیات باید بره این حج رو؟ شارح بزرگوار اومدن میفرمان که این عنوان دقت فرمایید، عنوان زدیم که وجوب حج با داشتن دین و با داشتن به اصطلاح با نداشتن و مستثنیات، با اینکه ضرورت زندگی را ندارد و با اینکه بدهکار است، شارح بزرگوار میفرماید با این حال بازم حج به سبب بذل بر انسان واجب، انسان واجب الحج شد، و داشتن قرض یا نداشتن مستثنیاتی که ذکر کردیم اینها مانع از وجوب حج به واسطه بذل نخواهد شد. اینو بدونید. بعد چند جناب شارح با همون تعبیر همیشگی که دارن میفرمان نعم رو ببینید تو متن، لا یمنع الدین و عدم المستثنیات، نعم لو بذل له ما یکمل. حالا تکمیل چیه اینجا؟ دقت بفرمایید، یه اشاره بکنید. ما عنوانی که زدیم اینه، به عنوان دقت کنید، مجموعه مال یک، مالک خودش داره، یه اموالی داره، مثلا حج 20 میلیون تومان خیلی خوب، اما 10 میلیونش خودش داره، الان آماده داره، الان مستطینی چون 10 میلیون به درد نمیخوره. و اما یه نفر میاد اون 10 میلیون دیگه رو بذل میکنه بهش. خب به کی؟ به این آدم مقروض، به دهکار، یا به این آدمی که به اصطلاح مستثنیات حج رو نداره. جناب شارح اینجا زیل همین عنوانی که ما زدیم نوشته که بله، آری بله، چنانچه خود انسان یه مقدار مال داشته باشه و با بذل یه آدم دیگه اون مال رو تکمیل بکنه و به حد استطاعت برسونه که بگه آقا خب 20 میلیون شد دیگه، الان من واجب الحجم، مثل این که خود انسان یه مالی داره برای تهیه توشه، میگه آقا من این خوراک رفت و برگشته دارم میتونم دور کنم، و یه کسی میاد یه دونه مرکب بهش برز میکنه، خب خود مرکب عین مرکب آورد دیگه، واجب الحج شد یا نشد؟ بله شد، اما جناب شارح میفرماد در این صورت اون وقتی، آن زمانی حج برش واجب میشه که مجموعه اون مالی که خودش داره یک و اون مالی که بذل شده رو هم رفته با هم زیادتر از قرض و مستثنیات بشه. مثلا یه قرضه 3 میلیون تومانی داره، خب ایشون خودش 13 میلیون داره، یه حج 20 میلیونه، حالا 7 میلیون دیگه هم او بنده خدا میاره، حالا شد 23 میلیون. در این صورت از کل این مبلغ 23 میلیون 3 میلیونش میده برای قرضش، اون 20 میلیون باقی مونده، الان ایشون هنوز مستطیه، باید قرض رو از مجموعه اینها جدا بکنه، ادا بکنه، و بعد از اون اگر اضافه ای باقی موند، این چه کنه؟ به قدر استطاعت حج بر ایشون واجب میشه. اما اگر به قدر استطاعت نبود چی؟ اینجا حج واجب نیست. خب این تا اینجا این مطلب، انشالله بیاری خدا ادامه بحث همین پاراگراف رو ما جلسه بعدی خواهیم داشت. انشالله که همیشه سلامت و تندرست و موفق باشید به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.